امین خدا محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم.
خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما. عید شما مبارک باشه. بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر شما مبارک باشه. فردا بهترین انسان، انسان کامل، کسی که خداوند بزرگ گفت خلق نمیکردم جهان را اگر تو نبودی، مبعوث میشه و پیام خداوند رو به مردم جهان اعلام میکنه که آن نیست جز اخلاق. ما در طول یک ساعت و نیم برنامه پنجره های رو به مهتاب امشب، یعنی من که نه، استاد برخاری عزیز، درباره این انسان کامل، این انسان بزرگ صحبت میکنم. استاد برخاری، اون مقدمه که شما شروع کردید من نمیدونستم دیگه چی بگم. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
تبریک.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم این عید مبارک مبعث نور و سرور حضرت نبی اکرم رسول گرامی اسلام رو بسیار تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعا میکنم انشاءالله که این ایام و به ویژه اعیادی که ما در آینده داریم، آفرین، اعیاد شعبانی، انشاءالله زمانه یا به هر حال عرصه شادی بر ملت عظیم ایران باشه انشالله. و همچنین جناب حضرتی اگر اجازه بدید من یه دعای دیگری هم بکنم در آغاز این مجلس، و اون این که خانواده های زیادی از امشب حول و ولای این سه روز ماراتون کنکور رو در ایران دارن، چیز در حدود 1,100,000 نفر، و خانواده هایی که به هر حال تو این دوران خاص، شرایط خاص، نگرانی هایی رو دارن، دعا بکنیم که انشالله بچه ها با روحیه کامل، شاداب، با نشاط کامل برن و انشالله همشون موفق بشن
انشالله. با روحیه خوش، شما که البته یک دونه دارید.
بله بله.
حالا بیاله داریم که شما گفتید، من اصلا فکر نکردم. حالا بیام همین الان دعا کنیم.
بله
بله. بیام از چون دلمون شاده.
بله بله.
چون روحمون بازه.
بله بله. یعنی
چون وصلیم حالا به
به مبارکی این ایام و به عزت به هر حال رسول گرامی هستن. میدونی جامده چرا این از ما، حالا نه به واسطه این که مثلا حالا فرزند خود من هم این دوران رو داره، به این دلیل که مثلا معمولا من روزهایی که کنکور هست پارسالم اینو عرض کردم، آدم وقتی رد میشه جلوی این حوزه های امتحانی میبینه مادران دست مثلا به دعا و قرآن و اینا، حالت خیلی خاص و لطیف و جالبیه. آدم واقعا اونجور جا هستش که دعا میکنه که خدایا میشه دست اینها ناامید بر نگرده و به اون امیدی که میخوان برسه
با امید برگرده
انشالله. آره.
آره این حس و حال.
آره آفرین.
اون کنکور یادم انداختی. حالا من میگم واقعیت
شما تو فرزند کنکور نداری.
آره من فرزند کنکوری داشتم. حالا بچه ها دوتا
شدن، الحمدلله رد شدن، یعنی به جای خوبی رسیدن، یعنی این مرحله گذار رو رد کردن.
و اما دیدم این رو و واقعیت میگم، من خودم وسطم و نگاه کردم این حس و حال و بغض کردم و گریستم و حس کردم. و چقدر حس کردم که، و حالا یه چیز دیگرم الان بهش رسیدم.
آفرین.
اون کسی که این پیامو آورده به کجاها رسیده این پیام.
آفرین.
و چه حس و حالی آفرین. داره این پیام.
آفرین.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این پیامو آورد.
دقیقا.
تو همین لحظه هم دعا.
دقیقاً.
تو همین لحظه هم وصل شو به خداوند.
بله بله. یعنی میدونید در حقیقت آیاتی هست در قرآن کریم که حالا من امشب انشاءالله در زمان خودش اینها رو بحث خواهم کرد، ولی پیامبر رو رحمت، یعنی اوج رحمت برای کل انسان ها، نه فقط امت اسلام، برای کل انسان ها معرفی میکنه و کسی که به قول شما در چنین شبی پیام‌آور این رحمت و این مهربانی و مهرورزی هست انشاءالله.
و من حالا یه سوالم دارم اینجا، این هستش که خب به حضرت رسول اکرم، خب به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم احساس فکر میکنم، اساس بهشت، اساس بهشت و دوزخه، میزان ایمانه و اون اتفاق، اون عشقی که الان باعث میشه ما برسیم به اینجا، این آدمها رو ببینیم، حالا تو کنکورها تو جاهای دیگه.
بله
درست فکر میکنم.
خیلی درست فکر میکنید، اصلا نه تنها خیلی درست فکر میکنید، بلکه اتفاقا من حالا برای برنامه امشب شما یک سری موارد رو که هم با هنر مرتبط باشه و هم با رحمت که رسول رحمت هست آماده کرد، ولی حالا انشالله فرصت میشه بحث میکنم. ولی همین نکته بسیار لطیف شما حس میکنم در متنش یه حقیقتی خوابیده که شاید از اصل بحث که من میخواستم ارائه بدم مهمتر باشه. حقیقتا درسته، یعنی شما اگر مثلا مستندیم برای این کلامتون بخواید داشته باشید در قلمرو و روایات و احادیث و اون کلمات قدسی، اصطلاح لولاک لما خلقت الافلاک دقیقا همین ترجمه حس کلام شما، نه صورت کلام، حس کلام شما، عمق کلام شما دقیقا ترجمهش همین لولاک لما خلقت، که اگر تو نبودی اصلا عالم رو خلق نمی‌کردم. پس ببینید عشق خداوند به حضرت رسول چقدر بالا هست. من تأکید میکنم و تکرار میکنم این جمله رو، عشق خداوند به حضرت رسول چقدر بالا هست که حتی در این قلم رو و سعدی هم من متنی خواهم خواند انشاءالله در ادامه بحث، که میگوید من هستی رو به خاطر ابروی تو، به خاطر اصلا وجود تو، حضور تو، یعنی میدونید بهانه ظهور خلقت محمده، بهانه ظهور هستی خود حضرت رسول اکرم هست. و در این عرصه اتفاقا بحث بسیار مهمی که عرفای ما دارند، من جمله ابن عربی که در ساحت اون حقیقت حقه محمدیه بحث ها دارند در این قلم رو که انشالله اشاراتی خواهیم داشت.
بهشت و دوزخ نه به عنوان کسی که نگاهش شاید کاسب کارانه داشته باشه، که خداوند اون رو هم داره، یعنی اون چیز رو برای ما هم گذاشته که برای بهشت تلاش خودمون رو بکنیم. اما این انسان اساس هستیه، اساس خیر و شره، یعنی نگاه ما همه چی از اون گرفته میشه. اگه عاشق اونی بس،
بله دقیقاً، یعنی این معیار بودن حضرت. ببینید وقتی حضرت بهانه ظهور هستی شد و خلقت شد، طبیعتاً به واسطه او بخشیده میشن و به واسطه اوست که راه‌ها باز میشه. یعنی حضرت خداوند، حضرت جل و جلا بنا به معیاریت و شاخصیت پیغمبر هست که هستی رو به اون نهایت خودش میرسونه. کاملا درسته.
آره اساس غلط، معیار.
بله
معیار.
بله دقیقاً.
عرض میکنم برای شما جشن در دل ماست، در دل من استاد بلخاری و شما شنوندگان عزیز و در میان کلام استاد بلخاری این جشن رو با کلامشون با صحبتهایی که میگن برای ما تکمیل میکنن این حس و حال و این شور رو. و عرض میکنم شما هم میتونید شرکت کنید در برنامه ما با تلفن‌های 220-485-220-488-220-588-20-220-588-20 و پیامک 30,558 سوالات مربوط به بحثمون که بیشتر حکمت و هنر هستش از دیدگاه حضرت رسول اکرم در این مورد استاد بلخاری صحبت خواهم کرد و اگر هم خواستید پایگاه من آدرس پایگاه اطلاع رسانی خودم رو خدمتتون میدم، برنامه های گذشته هم میتونید بشنوید و این و میتونید هم حالا در مورد رادیو فرهنگ چی میخواید پیدا بکنید. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. عزیزانی که خارج از کشور هستن و میخوان برنامه ما رو، یعنی اقوامشون خارج از کشور هستن میخوان برنامه ما رو بشنن و میتونن بر روی ماهواره خاصبت و نیلسات برنامه های ما رو، برنامه شبکه فرهنگ و اون بخش رادیو ها رو پیدا کنن، برنامه رادیو فرهنگ رو بشنون، به ویژه برنامه پنجره های روی مهتاب رو. و
اتفاقا جمعیدتی همینجا من این نکته از دامنی که شما فرمودید و من آغاز همه برنامه ها این رو میشنوم، از بستگان نزدیک رفته بود رفتن مکه و بعد گفتن که چجوری میشه اونجا گوش کرده اینا، گفتم حقیقتش من نمیدونم ولی آیه هدایتی معمولا آغاز برنامه ها اعلام میکنن که به چه صورته، پس اونجا براشون امکان وجود داره
بله
که بتونن گوش بدن و اینها.
بله بله بله. خب برنامه رو شروع میکنیم، پرمک های شما اومده است، پرمک های هم اومده که خوبه، باز تو ما دعا کردیم بدون این دعا رو هم بکنیم تو شب جشن.
بله
من تو خیابونم که داشتم میادم شما که دید به سالا عروسی زیاد هست، خدا رو شد مجالس عروسی زیاد هست، انشالله با شکل آینی و سنتی خودمون باشه، فقط نریم بشینیم حتا بخوریم شیرینی بخوریم، من باهم یه فضای خیلی خوب جشن رو داشته باشیم با توجه به آیین هامون. سلام، عیدتون مبارک باشه، تو رو خدا برای ازدواج جوان هم دعا بفرمایید، التماس دعا چشم دعا هم
بکنید برای کنکور ازدواج.
کنکور به ازدواج
نه، خود ازدواج هم یک کنکور، انشالله اون هم به یاری خدا به خیر و مبارکی باشه،
انشالله خوشبخت باشن مردم. خب میفرمودید
خدمت عرض کنم، من اون بحثی که شما پیش کشیدید به عنوان مقدمه و در اصل افتتاحیه کلام امشب مبنی بر این که دقیقاً پیامبر عشق و ظهور این عشق هستی رو به وجود آورد، اشاره کردم به برخی مراتب عرفانی و این که حتی در عرصه عرفان نظری ما هم تأمل بسیار بسیار جدی روی این معنا وجود داره. ببینید جناب هدایتی، انگامی که شیخ محمود شبستری در گلشن راز متأثر از اون جهان بینی وسیع و عظیم عرفانی ابن عربی و شارحان ابن عربی چنین شعری میاره که ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. این دقیقاً اشاره است که عرفای ما و حکمای ما و اولیا نسبت به اون نکته شما دارن. یک بار دیگه عرض میکنم، ز احمد تا احد یک میم فرق است. احد که حضرت جل و جلا باشه از لحاظ لفظی و حرفی اگر مقایسه بشه با احمد، احمد از احد یه میم افزون تر داره که در مرکز اون قرار داره احمد، و بعد جهانی اندرین یک میم غرق است، یعنی در حقیقت میم احمدیت سبب ظهور این جهان و غرق شدن هستی در این میم شده. ببینید این یک وجهش که هست که من فی البداهه به ذهنم رسید و خدمتون عرض کردم. و این البته جناب هدایتی متأثر از اون نظام عرفانی است که بعد از حضرات خمس مراتب ساده سر و قرار داد. به چه معنا؟ خیلی مختصر عرض بکنم و خیلی ساده. ببینید ابن عربی یه بحث بسیار مهمی داره در تو مراتب عالم، مراتب ظهور عالم، ظهور هستی، از اون الف احدیت تا تای کسرت، تا تای تمت کسرت. و ایشون پنج مرتبه رو در تبدیل وحدت به کسرت یا در ظهور کسرت از جان وحدت ذکر میکنه و بازگو میکنه، که مرتبه تعین اول هست، تعین ثانی یا اعیان ثابته هست، بعد خدمت رو از کنم غیب مضاف هست، بعد عالم مثال هست، و بعد همین عالم شهادت، همین عالم کون و مکانی که ما درش هستیم. پیروان ابن عربی مثل قیصری، مثل قونوی، مثل جامیر، عبدالرزاق کاشانی و دیگران اومدن یه بحث بسیار مهمی رو پیش کشیدن. خب در حضرات خمس عالم ظهور میکنه، وحدت تبدیل به کسرت میشه، یا کسرت منجلی وحدت میشه، یا وحدت متجلی در کسرت میشه، همه اینها درسته. خب حال اگر این کسرت خاص به اون نقطه وحدت برگرده، نردبان اتصال کسرت به وحدت چیه؟ اون عاملی که ما رو از زمین کسرت به آسمان وحدت میرسونه چیه؟ اون نردبان بلندی که شاه پر عروج ما عزم کنم از زمین کسرت به آسمان وحدته و رسیدن به حقیقت حقه محمدیه. یعنی نه تنها پیامبر بنا به لولاک لما خلقت الافلاک بهانه ظهور کسرت هست در عالم، بلکه نقطه برگرداندن یا اصطلاحاً قوس صعود این کسرت به وحدت هم خود حضرت رسول هست. این در نظام نامه عرفانی ماست که آمدن این مرتبه ششم رو به عنوان حقیقت حقیقی محمدی عرفا اضافه کردن، شارحان و پیروان ابن عربی اضافه کردن که به نحوی این کسرت حلقه اتصالش با وحدت برقرار بشه. یعنی پیغمبر نه مبنای ظهور عالم، که مبنای این ظهور بازگرداندن این ظهور کثیر به اون اصل وحدت هم باشه. چون وقت اساره این شد یک شعر بسیار بلنده شبستری. یعنی آدم هم حیرت میکنه جمع بدهتی که چجوری یک انسان این قدرت رو داره که هزار صفحه معنا رو توی بیت بیاره، اونم بیتی که وزنش و آهنگش و جلالش و جمالش آدم رو چنان تکان میده که اون هزار صفحه نثر تکون نمیده. ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. این لازم بود که من عرض بکنم در اون نکته‌ای که شما فرمودید. اما یکی دو مطلب دیگه هم باز در این قلم رو ذکر کنم، و این که شما فرمودید از رحمت و رحمانیتی که در پیغمبر هست، و این که خداوند دقیقاً به زلف گیسوی پیامبر چه بسیار گناهکاران رو و به ویژه کسانی که مستغفر هستن، یعنی طلب استغفار میکنن رو میبخشه. یکی دوتا آیه قشنگ جمع شده تو این قلم رو در راستای همون بحث شما، من حکمت هنر وارد میشم، ولی اینو میخوام به عنوان مقدمه بحثم، چون شب شب بعثت رحمت هست، در است این به آس رحمت هست، اینها رو عرض بکنم. یه آیه رو جمع دیدی احتمالا شما خودتونم بسیار شنیدید، شنوندگان محترمم زیاد شنیدن این آیه رو. من میخوانم 159 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من الله لنت لهم، اگر نبود رحمت حق و اگر نبود ظهور این رحمت در جان تو که سبب خوشخلقی، خوشخویی، مهربانی و محبت تو نسبت به مردم بشه، ولو کنت فظا غلیظ القلب، و اگر کسی بودی که چهره ای در هم کشیده داشتی و هنگامی که مردمان به محبت نزدت می آمدند گره بر ابروان می انداختی و صورت رو خشمناک نشان می دادی، اگر چنین بودی لنفذوا من حولک، اینا از اطرافت پراکنده می شدن، دور می شدن، در حالی که تو چنین نیستی. تو کسی هستی که هنگامی که مؤمنین به سویت می آیند چنان چهرهت بشاش، روشن، شفاف، مهربان، خوشخو و خوشخلق است که حتی آنانی که ایمان ندارند، حتی آنانی که در دل نسبت به تو بنا به جاهلیتی نفرت دارند، از اینکه لختی کنارت باشند، به رویت بنگرند، مهربانیت را و اون نسیم مهربانیت را بر جان خود وزیدن بدانند، یا به نحوی این وزش را بر جان خود احساس کنند، او رو دوست دارند. یعنی با این که در دل ممکنه مشکل داشته باشند، ولی مصاحبت تو چنان مهربانانه است که حتی با این که به تو ایمان ندارند، لختی حضور و درنگ نزد تو رو آرزو میکنند. این فوق‌العاده مهمه. جواب دیتی ما احادیث بسیاری داریم در تفکر اسلامی که آدم باید خیلی خوشخلق باشه، مثل پیغمبر خوشخو باشه. یعنی میدونید انسان‌ها از اینکه با شما مصاحبت کنند باید لذت ببرند، باید احساس آرامش و آسایش بکنند. حالا اینو میان دورت و مهربانانه از نگاه مهربان تو خوشه مهربانی برمیگیرند، فعف و انهم، اینا رو عفو کن، اینها رو ببخش، مهربانی کن، واستغفر لهم، براشون طلب مغفرت کن، طلب آمرزش کن، دعاشون کن. خیلی مثلا نمیتونم گاهی واقعا شدت این معنا رو احساس بکنم و درک بکنم. خدا داره به رسولش میگه اینا وقتی میان کناره خیلی باهاشون مهربان باش، خیلی تحویل بگیر اینا رو، خیلی باهاشون گرم باش، ببخششون و براشون استغفار کن، طلب مغفرت کن و شاور هم فی الامر، باهاشون مشورت کن. این مشورت دادن یعنی عزت دادن به مخاطب. شاید مثلا پیغمبر تو این قلمرو علم لدنی داره ها، ولی از اون مثلا شخص عادی کوچه و خیابان وقتی میپرسه به نظر شما اینجا باید چیکار کرد، اون میدونه چقدر خودشو بالا میگیره و چقدر عزت نفس میگیره. این از شیوه پیغمبرانه. ببینید کمند پیغمبران محبتی است که ارائه میکردن، محبت کمند پیغمبرانه و با این محبتی که دلها رو سیب میکنن. ببین حضرت عیسی به حواریونش فرمود که به ماهیگیرا به ویژه مثل پتروس و داداشش و اینها که من به شما توری خواهم داد که در دریای جانها و قلوب مردم بیندازید و دلها رو صید کنید. کار پیامبر صید دله، از طریق محبت، از طریق محبت.
و چنین تو زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که حالا من توی چیزایی شنیدم از ایشون مطالبی، مثلا از یه جنگی برمیگشتن همه اومدن استقبال تو مدینه و اینا، و حضرت اومدن بین جمعیت و یک دفعه یه پیرمردی هم که اومده بود به صلاح اومده بود که استقبال کنه، از حضرت یه دفعه جلوی خودش رو در مقابل حضرت محمد میبینه، هول میشه. بعد حضرت محمد میفهمن که این هول شده، میگه تو چرا هول شدی؟ میگه من کیم؟ من پسر همون دنی هستم که نخ میرسیده. بعد دستای این آدم میره، این کشاورزی بوده، حالا دستاش پینه. بعد حضرت محمد اول میگه این دستو چیه، چقدر سفته، چقدر زمخته. یاد میگه بین خود میگه واسه این که تلافی کنه این ندانستن، این دستا رو میگیره و میبوسه.
بله
آفرین. میگه من کیم؟
یا میشینه با مردم بشرون مثل کو.
بله
دقیقا.
اون بزرگ خودش رو اینطور معرفی میکنه. آفرین. من میشستم تو خیابون میمد، من این رو شنیدم، میمده حالا در زیادی گویی نکنم، میومده مثلا میله یه دن نشستم دارن غذا میخورن، میرفتیم میشسته با اینا این غذای اون با حالا بعد میگفته شما فردا بیای خونه ما، بهترین غذا رو آماده میکرده برای
بله.
و این اینا عشق دیگه، اینا
خوب بلاده مهمه و همچنان که فهمید عشق. و یکی از مبانی دقیقا اثبات این معنا که شما گفتید همین آیه قرآنه که خداوند این گونه به پیغمبرش میگه این چنین چتر مهربانی خودت رو بگستر و بگذار مردمان در کنارت آرامش و آسایش پیدا بکنن. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. یه آیه دیگه هم هست، عرض بکنم ببین. این رو احتمالاً کمتر شما شنیدید. آیه خیلی عجیب و نکته بسیار مهمی. حالا عرض کردم قبلیه خیلی مشهور که بیانگر خوشخوی پیغمبر هست و این که اگر بدخو بودی مردم از دورت پراکن نمیشد، ولی این فوق‌العاده جالبه. خدمتتون عرض بکنم که این آیات مال سوره انفال هست. آیات چی هست؟ 30 به بعد تقریبا، بله 29 به بعد. و از یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. میگه که به یاد بیار هنگامی که کافران در مورد تو مکری ورزیدند. به یک عبارت کفرو لیثبتوک او یقتلون. و مکرشون چی بود؟ اینکه تو رو به بند بکشن، زندانیت کنن، یا بکشنت، یا از دیار خارجت کنند، اخراجت کنند. اینو مکر کردن. خداوند هم در مقابل مکر اینها مکر کرد و خداوند بهترین ماکرینه. و الا تطلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. وقتی باهاشون حرف میزنی، آیات قرآن رو مهربانانه بر جانشان میخوانی، برخی از اینها هستن که این میگن که آقا ما اینا رو شنیدیم و اگر بخوای مثل اونو براتون میگیم، برای شما اینا جز قصه نیست، جز اساطیر اولین نیست، جز اسطوره ها و اساطیر اول نیست. برخیشون هم میگن و از قالو یادت بیاد، میخوام به اون نکته کلیدی برسم و برای اون از این فضا باید از این مسیر باید بگذاریم. و از قالو اللهم ان کان هذا هو الحق، برخی از اینا تازه خدا رو خطاب قرار میدن، میگن آقا اگر این پیغمبر حرف حقی داره میزنه، من اندک و از تو داره حرف میزنه از سوی تو، فامطر علینا حجارتا من السما، بر ما از حال بیم چقدر آدم با جاهل و احمق باشه که برای اثبات نبوت پیغمبر از خدا میخواد که اگر راست میگه از آسمان سنگ رو. خیلی ببینید کفر از جمله ستونها و بنیاداش جبله، جهله، بلاحته. ببینید چقدر میگه برای اینکه این صاحب اگه واقعا راست میگه از سوی توه، تو نشون بده این رو، چگونه از آسمان بر ما سنگ ببارن. خب چیزی نمونه دیگه ازتون. فامطر علینا حجاره من السما تنا اوئتنا به عذاب، یا ما رو به عذاب، خیلی ببخشید حماقت، یا ما رو به عذاب دوچار کن. حالا جواب خدا رو ببینجم بدید، این نکته کلیدی و طلاییه این بحثه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و انت فیهم. خدا عذاب نمی کنه هیچ کی را تا هنگامی که تو میونه اونها هستی، وجود تو عین رحمته. حتی اونهایی که از من طلب عذاب میکنند، با این وجود که خودشون طلب عذاب میکنند، من عذاب بر آنها نازل نخواهم کرد، چون رسول رحمتم میان اینهاست. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تا هنگامی که تو رسول ما در میان این مردمان هستی عذاب نخواهد کرد، و تا هنگامی که مردمان استغفار میکنند باز آنان عذاب نخواهد شد. یعنی احتمالاً این سختی که شما ذکر میکنید برمیاد به این که مخاطبای آدم یک سری انسان ابله باشن که برای اثبات نبوت پیغمبر بر علیه خودشون عذاب بخوان، سنگ بخوان، عذاب. واقعا آدم توی چنین فضایی چه بکنه؟ نتیجهش این میشه که جانشین به حق ایشون شبها مدینه رو رها میکنه، چاهی پیدا میکنه و فریادها و درد دلهای خودشو در چاه.
یه همه درد علی، درد تنهایی علی. تا اون زمان که حضرت محمد حضور داشتن یه چیزی
مرادشو داشت، مرشد و پیر و پیغمبرش کنارش بود، ولی خب وقتی حضرت رفت بعد همسرش رفت خیلی تنها شدن.
خب عرض میکنم برای شما، شما میتونید با تلفن های من تلفن ها رو بگم و شماره پیامکمون 220-485-220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558 میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. ممنون از این که شعر میفرستید برای ما، من همه اینها رو در پیامک ها دارم و عرض میکنم شعر زیاد فرستادن، دعا زیاد گفتن بکنن و در مورد اولین منزل نزول قرآن انسان کامل است و حقیقت قرآن کلم الله نازل است، با او متحد می باشد و او حقیقت احمدی است. این آقای احمد خسروی از شیراز فرستادن و حالا من میگم چون همه اینا رو دارم میبینم، منتها سوال بفرمایید. برنامه ما یک برنامه پژوهشی است، درسته درباره در روز یعنی شب عید مبعث داریم صحبت میکنیم، اما نگاه ما نگاهی پژوهشگر هست که استاد بلخاری این پژوهش رو برای ما انجام میدن و برای ما میگویند. خب در مورد حکمت و هنر میخواییم صحبت بکنیم.
از جناب هدایتی شما عرضتون ادامه بدید.
نه نه من عرضمو گفتم.
ببینید یه بحثی رو ما ظرف این مدتی که خدمت دوستان هستیم و خدمت شما بسیار روش بحث کردیم و صحبت کردیم و انشالله به لطف حق بسیار هم باید صحبت بکنیم، چون در حقیقت داریم یک گنج مخزون رو و مکنون رو داریم باز میکنیم و دائم باید در قلمرو و برداشت های جدید و تأویل ها و همچنین کشف رازهای این گنج های سر به مهر باشه. و اون مسئله تمثل بود اگر یادتون باشه، در مقابل تجسد. یعنی ما هنگامی که مثلا در سیر تاریخی فلسفه هنر به هنر مسیحی میرسیم و چندین جلسه رو به آگوستین و آشنایی با نظریه تجسد یا اینکارنیشن و خدا کلمه بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم شد و نزد ما ساکن شد اختصاص میدیم و بعد میگیم متأثر از این رکن رکیم یا اصل اصیله که هنرهای تجسمی تو مسیحیت شکل میگیره، یا مثلا از هندویزم و بهاگوت گیتا میگیم، مقابل همه اینها تمثل رو قرار میدیم و بعد نظریه تمثل رو یک نظریه 100% قرآنی میدونیم. و در این عرصه حالا در چنین ایامی که به نحوی مثلا ما در شب بعثت رسول این دین هستیم، مبلغ این دین هستیم، نبی این دین هستیم، خیلی جا داره توی چنین فضایی ما هم اون بحثمون رو داشته باشیم و هم پاس بداریم این ایام رو. متأثر از این مقدمه میخوام مسئله تمثل رو که گفتیم در عرصه تمثل خدا متجسد نمیشه تو تفکر اسلامی و به این معنا ما تجسمی گریز میشیم، تصویر گریز میشیم، حالا همین رو اگر من بخوام باز بکنم با استناد به اون تصویر گریزی که خداوند در قرآن در جریان لنترانی داره که قبلا اشاره کردم، امشب اشاره خواهم کرد باز. و بعد همچنین فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یعنی اگر بخوام نظریه تمثل رو بر اساس رؤیت گریزی حق، اصطلاحا تنزیه، بر اساس آیه لنترانی بحث بکنم و نظریه تمثل رو از متن این معنا یک بار دیگه روشن بکنم در چنین شبی، این بحثی است که اگر از زاویه سعدی شیخ عجل واردش بشیم، نکات لطیفی قابل ادراکه که یقیناً برای اولین بار داره در تاریخ حکمت هنر اسلامی بیان میشه. به لطف حالا عرض میکنم کجا و چطور.
لطفا.
پس ببینید، قضیه لنترانی رو که یکی از بنیادهای نظریه تمثل تو تمدن اسلامی به عنوان عقبه نظریه هنر و معماری اسلامیست رو میخوام بحث کنم، متأثر از رویکردی که سعدی داره. حالا چرا سعدی؟ جاودید اشعار اولی، یعنی من برای اولین بار اون مقدمه‌ای که سنت این برنامه هست اگه شعر خوندم، من این شعر مال اول بوستانه، اول بوستان سعدی هست. و میدونید سعدی پیرامون پیامبر، حالا غیر از اون چی که خوندم اشعار عظیمی داره، مثل بلغ العلا بکماله کشفت دجا به جماله حسنت جمیع خصاله سلو علیه و آله، حالا به سرعت خوندم فوق العاده. حالا تو این بحث لنترانی هم یه بحث بسیار جالبی داره، من این رو انشالله اگر فرصت بشه بحث بکنم، فوق العاده جالب، نقطه طلایی تبیین جدیدتر تمثل برسم از زاویه پیغمبر و نگاه پیغمبر. خب سعدی کجا اینو بحث کرده جناب دهتی؟ آدرسشو عرض کنم که دوستان اگر خواستن مراجعه بکنن، چون یقین دارم امشب نمیرسم کامل رو بحث بکنم، اگر خواستن مراجعه بکنن، مراجعه بکنن به پایان کلیات سعدی، مجالس پنجگانه، مجلس سوم، که اتفاقا این مجلس سوم با یک کلام از حضرت رسول شروع میشه، مهتر عالم و سید بنی آدم صلی الله علیه و سلم چنین میفرماید که هر کس که بامداد سر از جامعه خواب بردارد و غم دین بود که در دل او بود و اندوه اسلام بود که در سینه او بود و عشق حق تعالی بود که در جان او باشد، حق جل و علا به حکم کرم و فضل عنایت ازلی را بفرستد تا کفایت ابدی او کند. یعنی سعدی مجالس پنجگانه، مجلس سوم رو با کلامی از حضرت رسول اکرم شروع میکنه و بعد لطفی که خداوند در انجام این امور بر بنده خودش داره. بعد جمع هدیتی میره جلو، اواسطش میگه جوان مردا هرگز گمان مبر که عشق دنیا و شوق عقبا با هم راست آید. نمیشه اینا رو با هم جمع کرد، عشق دنیا و شوق آخرت قابل جمع نیستن، از دنیا ول آخرت و ذرتان اینا هر دو غیر قابل جمعن، اذا رویت احداهما سخطت الاخرى، بری یکی رو بگیری یکی دیگر از دست دادی، یا دنیا را توانی بودن یا عقبا را، یا هوا را توانی یا خدا را، اما آن که هم دنیا خواهی و هم آخرت را، آن به کاری نیاید، چه دوستی او سلطانیست که با کسی نسازد، اندر ره عشق یا تو گنجی یا من، از عشق او آتشی برافروز، آنگاه بدان آتش دنیا را بسوز، پس عقبا را، چون دنیا و عقبا سوختی پس خود را بسوز، که در راه او همچنان که دنیا و عقبا زحمتند، نهاد تو هم زحمت است، و تا زحمت وجود تو بود، سلطان شهود او در حجاب عزت خیش متواری بود. پایان غزل اول حافظ که حضوری در همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و اهملا، که در شرحش معنای خاصش رو داشتیم و اتفاقا از حجویری مثال آوردیم که یه جایی میرسه که خودت هم مزاحمی، باید خود تو برداری. و جالب جامعه دیتی الان همینجا صمیمانه عرض بکنم که من خودم چون حافظ رو گوش میکنم وقتی تمام میشه میرم اسم رو، چقدر مطلب جدید دیگر هست که میتونستیم بگیم، و این اصلا میدونید خاصیت معناست، خاصیت معنا در جوششه، نه در رکودش، نه در
ماندنش،
نه در ماندنش. آفرین. خدمتتون عرض می‌کنم که این خیلی جالبه، میگه در مواردی خودتم زحمتی. اصلا یه جور اون آغاز کلام توی جمله شما داشت خیلی جالب بود که یه جورایی ترجمه کلامی از حضرت امیرالمؤمنین که اصلا مثل بهشت و جهنم نیست، خود خودشه، اون عشق نهایی است. واقعیت قضیه اینه که سعدی اینجا میگه ها یه جایی میست که آخرت هم باید رها کنی، خودت هم باید رها کنی، تا همه چیز چی بشه؟ او بشه، او ظهور بکنه، تو خود حجاب خودی حافظا، خودت هم باید برداری تا او ظهور بکنه. حالا از این میاد سراغ لنترانی، چون ممکنه شما به شنوندگان محترم بپرسید خب این کجا با لنترانی و تمثل و پیغمبر ارتباط داره؟ باید تحمل کنید، توجه کنید.
خب
و تا زحمت وجود تو بود، سلطان شهود او در حجاب عزت خیش متواری بود. چه خوب بود اینا رو برای اون شعر آخر حافظ میخوندید. خب الان دیدی این مال امشب بود، بود امشب بیان میشد. عشق حالا اینجا جاویدت، این فوق‌العاده زیباست. عشق بر موسی، چون شما با عشق امشب بحثتو شروع کردی، عشق بر موسی علیه السلام تاختن آورد، یعنی کل وجود موسی رو عشق گرفت. بر طور برآمد، اومد بالای کوه طور که این قصه تو قرآن اینه دیگه، ولما جاء موسی لمیقاتنا، موسی به میقات ما آمد، به میعاد ما آمد، به قرار ملاقات ما آمد. سوره اعراف آیه 143. حالا سعدی و به قدم صدق بایستاد، صادقانه. یعنی من این روایت سعدی برام خیلی جالبه، میگه که دو وسیلت موسی رو به میعاد میقات طور کشاند، اول عشقش، دوم صدقش. این روایت سعدیست. یه بار دیگه میگن عشق بر موسی علیه السلام تاختن آورد، بر طور برآمد و به قدم صدق بایستاد. پس از رو تفنن نگفت ارینی انظر الیک، خودتو نشون بده، و گفت ارینی که تو قرآن میگه و کلمه ربه، خدا باهاش حرف زد، قال رب ارنی انظر الیک، خدایا نشون بده خودتو، میخوام ببینمت. و اگر یادتون باشه یک شب من این آیه رو با یک بخش بهاگوت گیتا و یک بخش انجیل مشبه بررسی تطبیقی کردم، گفتم در هر دو کتاب، انجیل البته تحریف شده و بهاگوت گیتا، خدا ظاهر میشه، اما جواب خداوند در قرآن به موسی قال لمترانی است. و این لمترانی هر گونه تصویری از عالم قدس رو تو این تمدن ممنوع کرد، ممنوع کرد، و این سر تصویر گریزی ما شد، سر در حقیقت تصویر ناپرستی ما شد. ما از تصویر گریختیم، چون خدا در این ساحت تصویری از خود به موسایی که به صراحه میگوید خود را بر من بنما تا بنگرم تو را، رو تو را اصلا جواب نمیده و جواب لنترانه. حالا سعدی و گفت ارنی، خطاب آمد که ای موسا، ببینید جواب رو، خطاب آمد که ای موسا، خودی خود با خود داری که اضافه به خود میکنی. اصلا تو اینجا در مقابل من وجودی داری